سال 1403 سال جهش تولید با مشارکت مردم.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. سلام شنوندگان گرامی، شب شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام همراه باشید. حمله نیروهای یمنی به سه ناوشکن جنگی آمریکا در دریای سرخ. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد در یک عملیات بی‌سابقه سه ناوشکن جنگی آمریکا در دریای سرخ را هدف حمله قرار داده است. سرتیپ یحیی سری افزود سه عملیات نظامی بی‌سابقه علیه ناوشکن‌های متجاوز آمریکا در دریای سرخ در هنگام عزیمت آنها به سرزمین‌های اشغالی انجام دادیم.
در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و در حمایت از مبارزان فلسطینی در نوار غزه و در واکنش به تجاوزگری امریکا و انگلیس علیه یمن، نیروهای مسلح یمن طی عملیات نظامی ویژه سه ناوچه جنگی امریکایی را هدف قرار داد. این عملیات در دریای سرخ انجام شد و در حالی که این ناوچه ها در حال حرکت برای حمایت از رژیم صهیونیستی بودند. این عملیات با 23 موشک بالستیک انجام شد.
حملات گسترده محور مقاومت به رژیم صهیونیستی از لبنان و یمن تا عراق و فلسطین. سخنگوی نیروهای مسلح یمن از اجرای دو عملیات موشکی و پهپادی در سرزمین‌های اشغالی خبر داد. یحیی سری گفت نیروهای مسلح دو عملیات انجام دادند و نخست با موشک بالستیک فلسطین 2 در یافا یا تل‌آویو و دیگری با پهپاد یافا در اسقلان. سخنگوی نیروهای مسلح یمن گفت این دو عملیات با موفقیت به اتمام رسید. مقاومت اسلامی عراق نیز بامداد امروز از حمله پهپادی یک هدف به یک هدف در جولان اشغالی خبر داد و افزود توانسته با موشک کروز نقطه حیاتی را در سرزمین‌های اشغالی هدف قرار دهد. منابع خبری هم از موج جدید حملات موشکی حزب الله لبنان به شمال فلسطین اشغالی خبر دادند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد در حمایت از ملت فلسطین در نوار غزه و مقاومت دلیرانه آنها و همچنین در پاسخ به کشتار غیر نظامیان در لبنان با ده‌ها موشک فادی 1 شهرک کریات آتا در حیفا را هدف قرار دادیم.
رزمندگان حزب الله فاصله نزدیک پایگاه بیاض بلیدا نظامیان صهیونیست رو در نوار مرزی هدف قرار دادن. این یک پیام مهم به نظامیان صهیونیست داشت. توی روزهای گذشته لفاظی‌های فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بابت نفوذ زمینی به لبنان زیاد بوده، اما دقایق قبل بود که حزب الله لبنان بیانیه‌ای صادر کرد. توی بیانیه خودش اعلام کرد که با خمپاره اندازهای خودش پایگاه بیاض بلیدا نظامیان صهیونیست رو در منطقه شمال غربی سرزمین‌های اشغالی هدف قرار داده. پیام روشن این عملیات این بود که نیروهای حزب الله هنوز در نوار مرزی مستقر هستند و آمادن و تمام تحرکات ارتش رژیم صهیونیستی رو زیر نظر دادن. بعد از حملات سنگینی که توی روزهای گذشته جنگنده‌های رژیم صهیونیستی هم به مناطق مرزی و هم به عمق جنوبی و شرقی لبنان داشتن، فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی بسیار صحبت کردن و همچنین مقام‌های کابینه جنگ رژیم صهیونیستی که نیروهای حزب الله ضربات سنگینی دیدن و حتی از نواحی مرزی به عقب نشستن، اما همین عملیات انجام شد نشون دهنده آمادگی حزب الله بود. جنگنده های رژیم صهیونیستی مثل ساعات قبل باز هم مناطق مسکونی رو دارن آماده حملات خودشون قرار میدن. سه حمله تا ظهر امروز به نبتیه ثبت شده بود، الان هم دو حمله دیگه به نبتیه انجام دادن به مناطق بازوریه و همچنین به اطراف سور در جنوب غربی لبنان حمله کردن. چند حمله هم به منطقه قاضیه و نجاریه تا ظهر امروز کرده بودند. یک حمله دیگه باز هم به منطقه قاضیه در نزدیکی شهر سیدا در جنوب لبنان انجام دادند.
گزارش همکارم آقای عظیم‌زاده رو از لبنان شنیدید. اما شهادت بیش از 90 لبنانی طی 24 ساعت گذشته. وزارت بهداشت لبنان از شهادت بیش از 90 لبنانی طی حملات 24 ساعت گذشته یا رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این کشور خبر داد. وزیر بهداشت لبنان اعلام کرد غیر نظامیان، مردم بیگناه، زنان و کودکان هدف حملات کورکورانه یا رژیم صهیونیستی قرار می‌گیرند و تا کنون بیش از 630 نفر شهید شدند که 25% آنها کودک و زن هستند. مراسم تشییع پیکر فرمانده یگان هوایی حزب الله لبنان، آیین تشییع پیکر شهید محمد حسین سرور با نام جهادی ابو صالح فرمانده یگان هوایی حزب الله در زاهیه جنوبی بیروت برگزار شد. دیروز در پی حملات هوایی جنگنده‌های ارتش رژیم صهیونیستی به محل سکونت محمد حسین سرور در زاهیه جنوبی بیروت، این فرمانده عالی رتبه حزب الله به شهادت رسید. شهید سرور فرمانده عملیات نظامی نیروهای هوایی در مقاومت اسلامی در جبهه پشتیبانی لبنان از آغاز نبرد طوفان الاقصی تا زمان شهادت بود. این شهید متولد 1973 میلادی و از ساکنان شهرک ایتشه در جنوب لبنان بود. اسکان لبنانی‌ها در جدیدترین شهرک زائرین وابسته به آستان حسینی به منظور اجرای بیانیه حضرت آیت الله سیستانی در خصوص کمک به آسیب دیدگان لبنانی از حمله تروریستی رژیم صهیونیستی، شیخ عبدالمهدی الکربلایی تولیت آستان حسینی از گشودن درهای شهرک سیدالعثیا علیه السلام به روی اولین گروه لبنانی‌ها خبر داد. مدیر رسانه این شهرک گفت شهرک زائرین تمام امکانات رفاهی از جمله هتل، غذاخوری و سایر امکانات را برای استقبال از این گروه از لبنانی‌ها و ارائه بهترین خدمات در بالاترین سطح مهیا کرده است. و اما در ادامه گزارشی بشنوید از مساجدی در شهر لاهور. بسیاری از مساجدی که در گوشه گوشه جهان ساخته شدند از مکانهای جذاب و دیدنی برای بازدید کنندگان داخلی و خارجی هستند. یکی از این مساجد، مسجد زیبای شهر لاهور در کشور پاکستان است، مسجد کبیر.
حيث يظهر المسجد بمآذنه المرتفعة في زاوية المدينة.
مسجدی که به خاطر داشتن مناره‌های بلند از همه جای شهر دیده می‌شود. مسجد جامع لاهور یا مسجد کبیر در شرق پاکستان واقع شده است. این مسجد به عنوان مسجد سرپوشیده بزرگترین مسجد پاکستان و هفتمین مسجد بزرگ جهان است. یک بازدیدکننده خارجی درباره این مسجد زیبا چنین می‌گوید:
انا من هونزا و اعجبني المسجد.
این مسجد با طراحی کم نظیری که داره واقعا من رو به تعجب واداشته. از طرف دیگه یک کتابخونه غنی با کتابهای کهن در کنار مسجد کبیر وجود داره که برای محققان و پژوهشگران فرصت مطالعه را هم فراهم کرده.
هر کدام از چهار مناره این مسجد 50 متر طول دارد. علاوه بر آن یک گنبد مرکزی بزرگ دارد که توسط 20 گنبد کوچکتر احاطه شده است. هزینه ساخت مسجد کبیر شهر لاهور حدود 4 میلیارد روپیه بوده. معماری بومی پاکستان و همچنین نشانه‌هایی از معماری هندی و اسلامی در این مسجد دیده می‌شود. درباره مسجد جامع شهر لاهور همچنین میتوان گفت:
یکی از طبقات مسجد به موزه میراث اسلامی اختصاص یافته و مجموعه های قرآنی کمیاب، کتابخانه اسلامی و همچنین گالری هنر اسلامی با آثار باستانی مختلف را در خود جای داده است. این نمایشگاه منحصر به فرد است، زیرا بیش از 68 نسخه دستنویس قرآن کریم را به نمایش میگذارد که برخی از آنها مربوط به 300 تا 700 سال پیش تخمین زده می شود.
مسجد کبیر شهر لاهور حدود 25 هزار نمازگزار را در صحن داخلی و در کل نزدیک به 70 هزار نفر را در خود جای داده است. این مسجد یکی از جذابترین آثار فرهنگی و اسلامی در کشور پاکستان است.
شنونده خبرهای جهان اسلام هستید. هشدار هدفمند شیعیان در پاراچنار پاکستان. منابع نزدیک به گروه‌های شیعه در پاکستان اعلام کردند نیروهای تکفیری و تندرو با سوء استفاده از اختلافات ارضی دست به کشتار هدفمند شیعیان ساکن شهر پاراچنار می‌زنند. در تازه‌ترین مورد درگیری‌های خونین در منطقه پاراچنار واقع در شمال غرب پاکستان، 31 کشته و دست کم 70 زخمی بر جای گذاشته. تاریخچه خشونت‌ها و کشتار پیروان اهل بیت علیهم السلام در پاراچنار به سالها پیش باز می‌گردد. بزرگترین و طولانی‌ترین جنگ در پاراچنار در سال 2007 میلادی رخ داد که طی آن گروه‌های تکفیری این منطقه را به محاصره درآوردند. و اما گزارشی جدید بشنوید از تازه‌ترین جنایت صهیونیست‌ها در غزه.
نحن هنا في مدرسة حفصة.
مدرسه حفصه در منطقه الفلوجه در شمال نوار غزه. جنگنده‌های اشغالگران این مدرسه را به شکلی وحشیانه و بدون هیچ هشدار قبلی بمباران کردند که به شهادت و زخمی شدن تعدادی از شهروندان منجر شد. مردم تلاش می‌کردند برای کودکان خود غذا تهیه کنند، ولی جنگنده‌های اشغالگران با حمله به این مدرسه آنها را غافلگیر کردند که به تخریب گسترده و شهادت زخمی شدن تعداد زیادی از شهروندان منجر شد. گروه‌های امدادی همچنان تلاش می‌کنند به افرادی که در زیر آوار مانده‌اند دسترسی پیدا کرده و آنها را نجات دهند.
چه اتفاقی افتاد؟
اتفاقی که افتاده یک کشتار عمومیه. مردم آمده بودن تا غذا تهیه کنن، یه جنایت دیگه اتفاق افتاد. چیزی که ما میبینیم فقط تکیه‌ای از بدن شهداست. دنیا جنایت‌های نتانیاهو رو ببینه.
مردم میخواستن برای بچه‌های خود غذا تهیه کنن که با موشک اینجا را هدف قرار دادن. برای اشغالگران اصلا اهمیتی ندارد که چه اتفاقی میافتد.
خدا برای ما کافی است. خدایا انتقام شهدا را از صهیونیست‌ها بگیر.
نیروهای اشغالگر اسرائیل این مدرسه را که صدها تن از زنان و کودکان آواره را در خود جای داده بود هدف قرار دادند. پیکر همه شهدا که تکه تکه شدند از این محل بیرون آورده شد. همچنان نیروهای ما به جمع‌آوری تکه‌های اجساد شهدا مشغولند. نیروهای اشغالگر همچنان در حق مردم فلسطین مرتکب جنایت می‌شوند. همه این آوارگان به اجبار از منازل خود آواره شدند و به این مدرسه پناه آوردند تا از موشک‌ها و بمب‌های اسرائیل در امان بمانند. ولی نیروهای اشغالگر این کودکان و زنان بیگناه را هدف قرار دادند و تعداد زیادی از آنها را به شهادت رساندند.
نضال علیان، خبرگزاری صدف سیما، غزه.
ادامه خبرها. مجموعه از قرآن‌های تاریخی و آثار اسلامی در موزه قازان جمهوری تاتارستان به نمایش گذاشته شد. این موزه یکی از بزرگترین موزه‌های فرهنگی و تاریخی در منطقه ولگا محسوب می‌شود که علاوه بر آثار تاریخی از دوره روسیه تزاری و جنگ جهانی اول، مجموعه از نسخه‌های خطی قرآن را نگهداری می‌کند. قازان از نخستین مراکز اسلامی است که قرآن کریم در آن به چاپ رسیده است. و سرمایه گذاری گسترده عربستان در گردشگری مذهبی. به گزارش پایگاه توریسم دیلی نیوز، عربستان سعودی طرح‌های متعددی را برای جذب گردشگران به مساجد و اماکن تاریخی این کشور در دست اجرا دارد. این پایگاه افزود توسعه امکانات رفاهی و حمل و نقل در این مناطق به ویژه در شهر مدینه منوره باعث رونق گردشگری مذهبی در این کشور خواهد شد. در همین ارتباط وجود امکانات حمل و نقل در کنار پارکینگ‌های ویژه خدمات رسانی به سالمندان و معلولان، در کنار محوطه سازی و گلکاری و ایجاد استراحتگاه در جاده‌های مرتبط با مکان‌های تاریخی شهر، گردشگری را برای بازدید کنندگان تسهیل کرده است. به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. شنوندگان گرامی، در پایان به آگاهی شما میرسانم فردا شنبه 7 مهر ماه 1403 هجری شمسی برابر است با 24 ربیع الاول 1446 هجری قمری. هنگام نیمه شب شرعی امشب به افق قم ساعت 23:16 دقیقه، زمان اذان صبح فردا ساعت 4:37 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:59 دقیقه خواهد بود. سپاسگزارم که با این بخش خبری همراه بودید. برای اظهار نظر در مورد بخش‌های خبری معارفی و جهان اسلام میتونید با سامانه 30553 در ارتباط باشید. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان سید محمد جعفر شریعت مدار و سید عبدالله موسوی در این بخش خبری با شما خداحافظی میکنم. هفته ای بسیار پربرکت داشته باشید. خدا نگهدار.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از زارش داربی عزیز، گوینده خبر، و جناب آقای شریعت مدار، سردبیر اخبار جهان اسلام. هر شب رادیو معارف رأس ساعت 20 اخبار جهان اسلام رو تقدیمتون میکنه. ما تنها رسانه شنیداری هستیم که به طور ویژه هر شب اخبار جهان اسلام رو پخش میکنه، و حتی میتونیم بگیم که تنها رسانه ای از در واقع در صدا و سیما هست که تنها شبکه‌ای که این اتفاق رو رقم میزنه. اگه دوست داری درباره جهان اسلام و فعل و انفعالات و تحولات اون خبری رو داشته باشید، هر شب ساعت 8 میتونید با ما همراه باشید. اما منشنامه برنامه‌ایه که در اون مقالات، تحقیق‌ها و پژوهش‌هایی که درباره سیره و منش زندگی اهل بیت علیهم السلام تولید شده و ارائه شده رو بررسی می‌کنه، و این گفتگوها حدود 40 دقیقه طول کشیده، امشب تولید شده، قرار هست تقدیم شما دوستان عزیز بکنیم. بعد از منشنامه هم در آیا می‌دانستید یه حکم شرعی کوتاه براتون بنده آماده کردم که خواهید شنید و امیدوارم که لذت ببرید. خواهش میکنم بفرمایید با منشنامه همراه بشید.
رساله‌ای که شاهدش بودید زمان برده، فعالیت شده، روش کار شده، هم برای زمیناش هم برای خودش.
بحث روش تبلیغ و روش آموزش، روش دانش افزایی معصومین، اگر خوب واکاوی بشه خوب چالش
بررسی کنیم و بشناسیم سبک و سیره و مرام و منش اهل بیت علیهم السلام رو.
منشنامه.
بررسی مقالات با موضوع روش و منش اهل بیت علیهم السلام.
قولی یا ربی زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا یبنی
یجبر ذلك عثرت امه. قولی یا ربی زدنی علما.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب زدنی علما و عملا و الحقنی بالصالحین. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان فهیم و عزیز رادیو معارف. بنده محمد مصطفی اسعدی، هیئت علمی دانشگاه، و اینجا در برنامه منشنامه در خدمت شما هستم تا کندوکاوی در پژوهش‌های مرتبط با سیره اهل بیت داشته باشیم و با سبک زندگی اهل بیت بیش از پیش آشنا و آگاه بشویم. شنوندگان عزیز، همونطور که میدانید پژوهشگران دانشگاهی و حوزوی هر سال مقالات زیادی در این زمینه تألیف میکنند که بخشی از اونها رویکرد تاریخی دارد، بعضی رویکرد حدیثی دارد، و برخی هم رویکرد اخلاقی یا اجتماعی و فرهنگی دارند. اما حلقه وصل تمامی این پژوهش‌ها سبک زندگی اهل بیت است. امروز هم می‌خواهیم همراه با شما یکی از این مقالات ارزشمند چاپ شده رو بررسی کنیم با ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
شنوندگان فرهیخته و فرزانه رادیو معارف، همونطوری که میدانید ایجاد و استقرار یک جامعه دینی در هر محیطی که باشد الزامات زیادی دارد و یکی از الزامات ساخت یک جامعه دینی ایجاد یک هویت دینی در میان آحاد جامعه است. در طرف مقابل هم عواملی که هویت دینی رو تهدید میکنند یا تضعیف میکنند باید از بین بروند و قبل از اون شناخته بشوند، خصوصا در جامعه امروز ما که میبینیم فرهنگ‌های گوناگونی در فضای رسانه‌ای، فضای مجازی عرضه میشود و هر فرهنگی جوانان و اقشار مختلف جامعه رو به سمت خودش میکشد. در نشریه اسلام و مطالعات اجتماعی در بهار سال 1402 مقاله علمی ارزشمندی چاپ شده با عنوان الزامات مواجهه با عوامل تهدید کننده هویت دینی در سیره و کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام با تأکید بر نهج البلاغه. این مقاله مفید در اختیار عموم جامعه علمی و عمومی کشور هست که در فضای مجازی می توانند فایل این مقاله رو مطالعه کنند. امروز در استودیو رادیو معارف در خدمت نویسنده محترم این مقاله جناب آقای دکتر محسن فکری فلاح هستیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی جناب آقای دکتر اسعدی استاد فرهیخته و ارجمند و عرض سلام و احترام دارم خدمت همه بزرگواران شنونده، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر فلاح، شاید برای ما و برای بسیاری از شنوندگان برنامه ما اولین سوال این باشد که اگر ما بخوایم مسئله این پژوهش رو بدانیم و زحمتی که شما کشیدید بیشتر باهاش آشنا بشیم، اساساً هویت دینی به چه معناست و تا اینکه بعد از اون ما بدانیم عوامل تهدید کننده هویت دینی چیست؟
بله، خب من اگر اجازه بفرمایید عرایزم رو با اصل هویت شروع کنم خدمتتون. به اعتقاد ما هویت رو نباید فقط در حد یک مفهوم بدانیم. هویت یک فرامفهوم است، چرا که واقعیت انسان و بلکه تمام واقعیت انسان رو تشکیل می‌دهد. تعریف انسان از خود، تعریف انسان از جامعه و تعریف انسان از دیگران، همه و همه در گروه شناخت دقیق و عمیق انسان از هویت خیش هست. وقتی که انسان هویت خود را بشناسد، به ایفای نقش در جامعه می‌پردازد. این ایفای نقش مستلزم یک حس تعلق و حس تعهد هست، یعنی توامان یک حس تعلق و حس تعهدی رو یک مجموعه‌ای که در یک جامعه زندگی می‌کنن یا در ابعاد کلانتر خود جامعه می‌توانن با استفاده از این حس تعلق و تعهد به ایفای نقش و کنشگری بپردازن. یکی از نکاتی که لازم هست در باب هویت پژوهی به اون اشاره کنیم، فرایندی بودن هویت هست. یعنی هویت به شکل تدریجی در جامعه شکل میگیرد و سیر تطوری خواهد داشت، یعنی اینگونه نیست که دفعتاً و در لحظه ما بتوانیم یک هویتی رو برای یک جامعه خلق کنیم. هویت سازی امری تدریجی است و این اقتضای این مطلب رو داره که ما بتوانیم یک راهبرد کلان رو برای بلند مدت در نظر بگیریم، اتخاذ کنیم و بتوانیم در مقابل تهدیداتی که در جامعه وجود داره، در مقابل این هویت بتونیم نقش هویت رو برجسته کنیم. اما ناظر به فرمایش حضرت عالی در باب هویت دینی، اجازه میخوام که ضرورت هویت دینی رو خدمتتون عرض کنم. مستحضرید که نقش فرازمانی و فراتاریخی هویت دینی به مثابه پیوندی که دنیا و آخرت با یکدیگر دارند یک نقش بیبدیلی رو در مقایسه با اقسام دیگر هویت، مثلا هویت قومی، گروهی، نژادی و ملی، می توانیم برای هویت دینی در نظر بگیریم که بسیار فراتر و نقش گسترده‌تری از اقسام دیگر هویت رو می تواند هویت دینی داشته باشد. از سوی دیگر پاسخگویی به پرسش‌های بنیادین انسان توسط این هویت دینی هست که شکل می‌گیرد. یعنی تنها هویتی که می تواند پاسخگوی پرسش‌های بنیادین و کلان انسان در مقابل پرسش‌های نظیر چیستی و کیستی خود انسان داشته باشد همین هویت دینی است. همچنین نقشی که در تمام ابعاد زندگی دارد، چه ابعاد خرد چه ابعاد کلان، در سطح جامعه و در سطح جهانی مستلزم یک هویت دینی قوی و غنی است. بنابراین ما به همین دلیل کوشش کردیم که در این اثر بتوانیم هویت دینی را اولا بشناسیم، تهدیداتی که این هویت دینی دارد در جامعه را برشماریم و بتوانیم یک الزاماتی را برای مواجهه با این تهدیدات در نظر بگیریم. از سوی دیگر به نظر ما این را باید در نظر بگیریم که نیازمند یک خانش بروز، کارآمد، اکنون ساز و آینده پرداز هستیم از سیره حضرات معصومین، به ویژه سیره امیر مؤمنان علی علیه السلام که حکومت ایشان به مثابه یک الگوی حکمرانی بیبدیل و یک پیشینه شکوهمند برای تاریخ تمدن اسلامی میتواند یک الگویی برای امروز ما باشد که به برکت انقلاب اسلامی ما در مسیر تمدن سازی قرار داریم. همچنین عبور از رویکردهای تکرشته‌ای برای حل مسائل امروز و ورود به مسائل جدید و ورود به حل مسائل جدید برای عبور از بحران‌ها، عبور از تهدیدات نیازمند این هست که ما وارد مطالعات میان رشته‌ای و حتی فرارشته‌ای شویم و علوم مختلف رو دخیل در حل مسائل بدانیم. از این روی جمع‌بندی بحث اینگونه بود که ما بتوانیم با دخیل دانستن علوم اجتماعی و همچنین علوم تاریخی به یک الگوی کارآمدی و برای حل مسائل امروز برسیم. از سوی دیگر شناخت تهدیدات هویتی به شکلی که انواع و اقسامی که دارن، مانند چند وجهی بودن، زیر سطحی بودن، نمادساز بودن، تردید آفرین بودن این تهدیدات، این اقتضا رو داره که ما بتوانیم به صورت دقیق از الگوهایی که در گذشته داشتیم، الگوهای متقن و مطمئنی که در گذشته داشتیم، برای مواجهه با این تهدیدات استفاده کنیم. اما در مجموع ما می توانیم هویت رو و هویت دینی رو اینگونه تعریف کنیم که معرفتی است آگاهانه که برایند اشتراکات و افتراقات گوناگون یک فرد یا یک جامعه هست و حس تعلق و تعهد رو توأمان در اون فرد و جامعه برمی انگیزد. این هویت می تواند کنشگری رو در فرد و در جامعه تقویت کند و اون مرزی که اون فرد یا جامعه با غیر خودش، با دیگری خودش داره، اون مرز رو تقویت می کنه و می شناسونه.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر فکری. بخش مفهوم شناسی هویت و یا هویت دینی شاید به ذهن من رسید که ما بتونیم واژه مثلا شناسنامه فرهنگی یک ملت رو برای این مفهوم به کار ببریم که جنبه دینی بودنش یک بعدی از تقدس رو هم برای اون هویت دینی ایجاد کرده است. ممنونم از شما شنوندگان عزیز برنامه منشنامه. فاصله ای رو خواهیم داشت و بخش دیگری از این مقاله رو در خدمت شما بررسی خواهیم کرد.
صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صاحب علم لدنی را چه حاجت خط و لفظ، صفحه دل مصحف است آن را که قرآن
صفحه دل مصحف سان را که قرآن از برست، صفحه دل مصحف سان را که قرآن از برست.
همراهان عزیز برنامه منشنامه، در خدمت شما هستیم همچنان با بررسی مقاله الزامات مواجهه با عوامل تهدید کننده هویت دینی در سیره و کلام امیرالمؤمنین علی علیه السلام. در بخشی از این مقاله صفحه 7 به بعد ما میبینیم تیتری با عنوان عوامل افزایش تهدیدهای هویت دینی پیش از حکومت امام علی علیه السلام. این در واقع یک نقطه روشنی رو به ما نمایان